بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دعای آخر سوره مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. آیتان، دو تا آیه است. القراءتو قرع نافع وحده یوم ینفعو، شروع یوم ینفعو به نصب، بقیه گفتن هازا یوم ینفعو، پس یه نفر گفته یوم، بقیه گفتن یوم. الحجتو، حالا دلیل این که یوم یا یوم. قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته که من رفع یومن، هر کسی که میگوید که هازا یومو، جعله خبر المبتدع الذی هو هازا، میگه هازا مبتدا، یومم خبرش، مبتدا و خبر. و اضاف یومن الی ینفعو، بعد این یومو خبر مبتدا اضافه شده به ینفع الصادقین. بل جمله التي هي من المبتدا والخبر في موضع نصب، این هازا یوم مبتدا و خبر محلا منصوب است که مفعول قال باشه، یعنی مقول قول، خدا فرمود هازا یوم ینفع الصادقین. کما تقول، مثلا شما میگوی قال زیدون امرون اخوکه، الان قال زیدون فعل و فاعله، بعد امرون اخوکه مبتدا خبر، این مبتدا خبر جمله مفعول برای قاله. این در صورتی که یوم ینفع الصادقین بخونیم. و اما اگر کسی بگوید هازا یوم ینفع الصادقین و من قرع هازا یوم ینفع الصادقین، احتمال امرین، دو تا ترکیب داره. ترکیب اول اینه که ان یکون مفعول قاله، احتمال اول اینه که این یوم را بگوید مفعولون فیه برای قاله. قبلی میگفت مفعول جمله، ولی اون میگفت که مقول قول مفعولون به، اما اینه که میگن مفعول، این مفعول یعنی مفعول فیه، یعنی در اون روزی که ینفع الصادقین، در اون روز خدا این رو گفته. ان یکون مفعول قاله، یوم میشه مفعول قاله. تقدیره، تقدیر آیم اینه قال الله هذا القصص او هذا الكلام يوم ينفع الصادقين، خدا این مطلب را، این قصه را در اون روز فرمود. پس الان قال الله هذا، هذا مفعول به، يوم میشه مفعول فی، فیوم ظرف للقول، پس یوم میشه مفعول فیه برای قول، یعنی در اون روز خدا این قصه رو گفت. خب هازا که گفتی مفعول به میشه چیه؟ میگه به هازا اشارتون الی ما تقدم ذکرو، هازا اشاره است به اون مطالب قبلی، همون که فرمود از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اومد. پس هازا یعنی اون که ای عیسی تو چه نعمتی به دادیم و چنین و چنان. این مطالب رو خدا کی گفته؟ یوم ینفع الصادقین، در روزی که فلان است. کما قال و نادا اصحاب الجنت فلان. آها یه صدمه. و جا علا لفظ المازی، این که مربوط به قیامته، پس چرا مازیه؟ جا علا لفظ المازی و این کان المراد بهی الاتی، گرچه مقصود آینده است. خب چرا؟ به خاطر اینکه مضارع محقق الوقوع کما قال و نادا اصحاب الجنه، که نادا فعل ماضیه در حالی که مراد مضارع و نحو ذلک. و لیس ما بعد قال حکایتا فی هذا الوجه کما کان ایاها فی الوجه الاخر. این ما بعد قال یعنی اون یوم ینفع الصادقین، یوم ینفع، این مقول قول نیست، ظرف قول نیست. ما بعد قال حکایت، یعنی نه اینکه خدا این مطلب را گفت، نه، خدا این مطلب و این موقع گفت، ظرف، نه حکایت. یعنی یوم ینفع الصادقین مقول قول نیست، ظرف قول نیست. ما بعد قال حکایت طبق این وجه، اون جور که حکایت بود طبق وجه قبلی، طبق وجه قبلی حکایت بود، اینجا نیست. این ترکیب اول. ترکیب دوم اینه که هازا یوم ینفع الصادقین ان یکون المعنا علی الحکایت، معنا از باب حکایت باشد و تقدیره، تقدیر آیه اینها قال الله هازا یوم ینفع الصادقین، خدا فرمود که هازا یوم ینفع الصادقین، خدا فرمود این روز روزیه که صادقین صدقشون به دردشون میخوره. ای هازا لذی اقتصصنا، این قصه ای را که ما بیان کردیم، یقع او یحدث و یوم فلان، این مطلب، این قصه در فلان روز واقع می شود، در یوم ینفع الصادقین واقع می شود. و خبر المبتدا الذی هو هازا از ظرف، هازا را بگوید مبتدا، خبرش هم می شود یوم، هازا مبتدا یوم خبرش، و این یوم هم الان فتحه داره، دا یوم ینفع، خبر مبتدا الان مبنی بر فتحه. خبر مبتدایی که هازا است خبرش چیه؟ از ظرف، یعنی همون کلمه یوم. لأنه اشارتون الى حدثن، چون این ظرف اشاره به حدث است و ظرف زمان میتونه خبر از حدث واقع بشود. یا لأن هازا اشارتون الى حدث و ظرف زمانم میتواند خبر برای حدث واقع بشود. یعنی الان اون هازا حدثه، اینم خبر از اون حدث، این است که روزی است که صدق به درد میخوره. بل جمله تو فی موضع نصب و انها فی موضع مفعول قاله، این جمله هازا یومه، این مبتدا و خبر، این هازا یومه محلا منصوب است که می شود مفعول قاله، و انها فی موضع مفعول قاله. بلا یجوز ان یکون فی موضع رفع و قد فتح، و نمی شود که این یوم در موضع رفع باشد و قد فتح، یعنی الان فتحه داره اما محلا مرفوع باشه. چرا این جایز نیست؟ لان المضاف الیه معربون. اون تو ادبیات یه بحثی بود که مثلا مضاف از مضاف و الیه چی کسب میکنه، مثلا کسب تعریف، کسب تنکیر، یکم این بود که کسب اعراب یا کسب بناء، کسب اعراب و بناء. بعد میگه که اینجا نمیشه بگوییم که الان هازا یوم ینفع و یوم اضافه شده به ینفع و ینفع و فعل مضارعه، فعل مضارع معربه. بعد اگر که این یوم اضافه بشه به معرب نمیشه که کسب بناء بکنه، باید کسب اعراب بکنه. لأن المضاف الیه معربون، یعنی اون یوم معربه، این چیز ینفع و معربه، مضاف الیه، مضاف الیه یعنی ینفع، ینفع و فعل مضارعه و معربه. یوم اضافه شده به ینفع، ینفع که مبنی نیست که من بگم که از مبنی مبنی گرفته. و این خود دیگه هم به جمله دیگه، بله حالا این الان خواهیم گفت، حالا شعر سویترم الان میگه. و انما یکتسب البناء من المضاف الیه اذا کان المضاف الیه مبنیان، در صورتی مضاف از مضاف الیه بناء را کسب می کند که دو تا شرط داشته باشه. اول این که باید مضاف الیه مبنی باشه تا مضاف کسب بناء بکنه، همانا کسب می کند بناء را، مضاف بناء و کسب می کنه از مضاف الیه اگر مضاف الیه مبنی باشه، در حالی که تو این آیه مضاف الیه معربه. شرط دومم اینه که بل مضاف مبهمن، باید مضاف مبهم باشه. کما یکون و ذالک فی هذا الضرب من الاسماء، ضرب ظرف نها، کما این که این مبهم بودن تو این جور اسم ها هست، تو همین اسم یوما، کما این که این مبهم بودن در این نوع اسم ها هست، یعنی کلمه یوم مبهمه. اذا اضیف الی مکان مبنیان، اگه اضافه بشه به یه چیزی که مبنیه، ولی اینجا اضافه شده به معرب. زر نوع، نوع این نوع اسم نیست ها، دوت شرط ها نداره. تو سویتی میگفت که و قبل فعل معرب او مبتدع، اگر که این ظرف قبل از فعل معرب باشه یا مبتدع باشه، اعرب و من بنا فلان یفندا، اما جایزم هست که مبنی باشه. یوم قبل از فعل معرب یا قبل از مبتدا اگر واقع شد، این یوم معربه، ولی مبنی بودنش هم طوری نیست، غلط نیست، اشتباه نیست. مثلا تو آیه شریفه و من خزی یوم ازن، الان یوم الان مبنی شده، اشکالی نداره، درست؟ یا مثلا میگیم من عذاب یوم ازن، که یوم اضافه شده به از، و سار فی المضاف البناء مضاف ما مبنی شده، یوم مبنی شده لل اضافت الال مبنی، چو اضافه شده به مبنی، مضاف از مضاف و الیه کسب بناء کرده. کما اینکه کما سار فیه الاستفهام لل اضافت الال مستفهم میده، چجور گاهی مثلا مضاف از مضاف الیه کسب استفهام میکنه، مثلا غلام و من انت، الان این غلام استفهام توش هست، از اینکه غلام به من اضافه شده کسب استفهام کرده، تو نوکر کی هستی؟ گاهی مضاف از مضاف الیه کسب جزا شرط میکنه، و کما سار فیه فی المضاف الجزاء نحو غلام من تزرب ازرب، یعنی غلام هر کس رو بزنی من میزنم. یه الان خود غلام شرطه، این جزا یعنی شرط ها، نه جزای شرط نمیگه دا، یعنی خود غلام که اضافه شده به من تو غلام معنای شرطیت. خب جواب فرمایش آقا که اشکال کرد، ولیس المزارع فی هازا کالمازی، وقتی مضاف از مضاف الیه کسب بنا می کند که مضاف الیه مبنی باشه و مضارع مبنی نیست، و مضارع در این حکم مثل ماضی نیست، اگر که این ظرف زمان به ماضی اضافه بشه حتما مبنی میشه، اما اگر که اضافه شد به مضارع یحتمل مبنی بشود، یحتمل مبنی نشود، هر دوش جایزه. و من بنا فلن یفندا، یفندا یعنی که اشتباه نکرده است. مثلا در این شعر، الهی نه آتبت المشی به السبا فقلت علما اسهو یا اسهو، اسهو یا اسهو و شیب و باز اون، الهی نه آتبتو، چرا علای حرف جربی هین جر نداده؟ گفتیم الهی نه به خاطر اینکه این هین ظرف زمان مبهم اضافه شده به آتبتو که فعل ماضیه، فعل ماضی هم مبنیه، اینجا حتما باید مبنی بشه، اما تو آیه یحتمل مبنی بشود یحتمل مورب بشود. الهی نه آتبت المشیبه، این اله هم به معنی فی سا، الهش به معنی فی، در هنگامی که آتبت المشیبه، در هنگامی که سرزنش کردم پیری را، الاسبا بر این میل و آرزوها و هوای نفس، یعنی به پیری گفتم که تو دیگه پیر شدی دنبال این کارا برای چی میری، فقلت علما اسهو یا اسهو، گفتم تو که پیر شدی آیا هنوز سالم نشدی که دست از هوای نفس برداری، و شیب و باز اون، خود پیر مردی مانع از هوای نفسه، بازم دنبال هوای نفس میری. به هر حال شاهد سر اینه که کلمه هین اضافه شده به فعل ماضی، و چون به ماضی حتما باید مبنی بشود، لأن الماضی مبنیون و المضارع معربون، این تو این شعر ماضیه و مبنیست، اما تو آیه مضارعه و مضارع معربه، و ازا کان معربن، وقتی که مضاف الیه معرب بود، لم یکن شیء یحدث من اجله البنا فی المضاف، اگر که مضاف الیه معرب بود مثل آیه ضروری نیست که حتما مضاف بشه مبنی، میشه مبنی بشه میشه دم نمیشه. وقتی که مضاف الیه معرب بود، لم یکن یحدث شیء من اجله البنا، ضرورت نداره که حتما به خاطر مضاف الیه بناء تو مضاف درست بشه، فقط یجوز نه یجب، بل اضافه تو الی الفعل نفسه فی الحقیقته لا الی مصدره، اینجور موارد اضافه به خود فعله، نه اضافه به مصدر فعل، نه اضافه به جمله، اضافه اینجور موارد به خود فعله، اگه اضافه به خود فعله ماضی مبنی مضارع معربه، اضافه به خود فعل است در واقع، یعنی این یوم به خود ینفع و اضافه شده، لا الی مصدره، نه به مصدرش که اسم باشه دو. بلو کانت الاضافه تو الی المصدر، اما اگر که اضافه یوم به اون مصدر ینفع باشه، یا تو شعر اضافه هین به مصدر آتب تو اگر باشه، لم یبن المضاف لبناء المضاف الی، اگر که اینجوری باشه دیگه هیچگاه هرگز مضاف به خاطر مضاف الی مبنی نمی شود، به خاطر اینکه اضافه به مصدر، مصدر که هیچ وقت مبنی نیست. اگر اضافه به لفظ ماضی و مضارع باشه، و وقت این بحث پیش میاد که و قبل فعل معرب او مبتدا اعرب و من بنا فلن یفندا، اگر که اضافه به خود فعل بشه، و وقت میگیم که این فعل اگر که ماضیه اون حتما میشه مبنی، اگر که فعل مضارع او یحتمل مبنی بشه، یحتمل نشود، اما اگه به مصدر باشه که دیگه اصلا این حرفا پیش نمیاد. این فرق نمیکنه بن. نه نه فرق نمیکنه. ندیه اینم همین داره میگه دیگه، جواب اشکال آقا رو دارم میگم دیگه. آقا اشکال کرد که فرمود که به خود چیز نیست، مراد جمله است و جمله مبنی. آقا اینجوری فرمود دیگه. خیلی خوب، حالا این که میگه میشه، بله بینید این که بله، این اصلا من اصلا تعمد داشتم حرف سویتی و ابن مالکو گفتم، نه حرف مغنیه ابن هشام را، چون این اختلافیه، این به این فقط رو مبنای ابن مالک بود که اینجوری بود، بلا از نظر ابن هشام اینه غلطه. خیلی خوب، المعنا، معنای آیه شریفه، لما بین عیسی بطلان ما علیه نصارا، وقتی عیسی ابن مریم علیه السلام فرمود که خدایا این حرفایی که این مسیحی ها میگن ربطی به من نداره دو، قال الله تعالی خداوند فرمود هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، این روزیه که صادقین صدقشون به نفعشونه، یعنی ما صدق و فیه فیدار تکلیف، راست هایی که درستی هایی که تو دنیا و تو دار تکلیف داشتن امروز به دردشون میخوره، نه اینکه روز قیامت راست بگن به دردشون میخوردن، چون روز قیامت که لعن یوم القیامت لا تکلیف فیه علی احد، روز قیامت که تکلیفی نیست که بگیم راست بگید یا دروغ بگید، چون که داره تکلیف نیست، بلا یخبر و احدون فیه الا به صدق، روز قیامت همه دیگه راست حرف میزنند، بلا ینفع الکفار صدقهم، روز قیامت راست گفتن کفار به دردشون نمیخوره، اذا اقر رو علا انفسهم به سوء اعمال، وقتی میگه بله خدای من بد کردم، خدای ظلم کردم، اینه که فایده نداره روز قیامت، این حرفا تو دنیا به درد میخورد. و قیل ان المراد بالصدق هم، بعضی هم گفتن که مراد بالصدقشون یعنی تصدیقشون لرسول الله و کتبش، ما گفتیم که اون صدق یعنی چی؟ یعنی این که میگه خدایا بد کردن، صدق یعنی، بعضی گفتن صدق یعنی این که میگوید پیامبر راست بود، ایمان به پیامبر و کتبش، بعضی هم بله نه روز قیامت بگوید که پیغمبر راسته، پیغمبر رو قبول داریم، میگه خب بی خود قبول دارید، اون موقع باید قبول میکردید، نه حالا. و قیل انه صدق فی الاخره، بعضی میگفتن که نه این صدق یعنی همون صدق در آخرت، و صدق در آخرت هم فایده دارد، و انه ینفعهم، صدق در آخرت هم خوبه به درد میخوره، لقیامهم فیه به حق الله، چون قیام به حق خدا کردن. فعلا هازا، بنابراین یکون المراد بهی صدقهم فی شهادت لانبیائهم بالبلاغ، روز قیامت راست میگن یعنی اینا، میگه خدایا شهادت میدهم که پیغمبر ما تکلیف خودشو عمل کرد، به ما گفت ولی ما گوش ندادیم. به هر حال این آدم ها لهم جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. این آدم های صادق جناتی که تجری من تحت الانهار دارند و خالدین فیها ابدا، مخلد در بهشتم هستند، یعنی دائمین فیها فی نعیم مقیم لا یزول، دائما توی نعمت دائمی و ماندگار و غیر قابل زوال هستند. خانه کی راست گفتند که حال قیامت بهشت دارند؟ در خواهم یعنی تو قیامت راست گفتند و خدا بهش بشون داد یا تو دنیا؟ تو آخرت. خیر، رضی الله عنهم به ما فعلو، اون کاری که کردن خدا راضیست و رضو عنه، اینا هم از خدا راضی هند. به ما اعطاهم من الجزای و ثواب، این ثوابی که خدا بهشون میده اینا راضی هند. ذلک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگی. و هو ما یحصلون فیه من الثواب، فوز عظیم یعنی این ثوابی که اینا به دست آوردند و تحصیل کردند، این فوز بزرگی است. قال الحسن، حسن بصری گفته فازوا بالجنت و نجوا من النار، فوز عظیم اینه که یعنی بهشت به دست آورده سو از جهنم هم نجات یافته. آیه آخر ثم بین تعالی عظیم قدرته و اتساع مملکته، حالا خدا داره بیان میکنه که قدرت خدا وسیع، مملکت خدا بزرگه. فقال الله ملک السماوات و الارض و ما فیهن، ملک آسمان و زمین مال خداست. نزه تعالی نفسه اما قالت النصارى، این آیه در واقع میخواد بگه حرفای مسیحی ها درست نیست، چون مسیحی ها میگویند عیسی هم خداست. نعوذ بالله، اگر که عیسی هم خداست پس همه آسمان و زمین مال خدا نیست، یه مقدارش مال خداست یه مقدارش هم مال عیسی است. اما اگر کسی گفت همه چیز مال خداست، یعنی عیسی دیگه خدا نیست. منزه داره میکنه خدا خودش رو از اون چی که مسیحیان گفتن که میگن با خدا یه خدای دیگه هم هست. وقتی من بگم همه چیز مال این خداست، یعنی اون دیگه اصلا خدا نیست. فقال فرمود لله ملک السماوات والارض، همه چیز مال خداست، یعنی عیسی هم مال خداست. دون کل من سوا، نه اون غیر خدا که میخونند. لقدرته علیه وحده، چو خدا قدرت دارد بر اون من سوا، فقط هم خدا بر همه چیز قدرت داره. کدوم ما؟ و ما فیه، آره بله. خب بقیل این هازا جوابون لسؤال مزمر، بعضی گفتن که این جواب سؤال مقدره. کنه قیله، گویا کسی گفته من یعطی همزالک الفوز العظیم، اون فوز عظیم را کی به اینا میدهد؟ من یعطی همزالک الفوز العظیم، فقیله، خدا توی این آیه جواب میده که اونی که همه چیز داره او این فوز میده دیگه. الذی له ملک السماوات والارض، خیلی خوب. مطلب بعدی، و جمع السماوات و وحد الارض، سماوات جمع اومده زمین مفرد اومده. تفخیما لشأن السماوات، میخواد بگه سماوات خیلی بزرگ است و خیلی زیاده. بله، تو قرآن هیچ کجا عرض جمع به کار نرفته، ولی تو روایات جمع به کار رفته. سبحان الله رب السماوات سب و رب الارضین سب، تو قنوت نماز. اما تو قرآن فقط یه آیه اینجوری داریم، و من الارض مثلهن، من الارض مثلهن، این ظاهرش اینه که یعنی ارضم هفتا. بله، حال اینو بیز تمام کنم، بعد این هفت زمینم علا خواهم گفت. جمع از سماوات و وحد الارض تفخیمن لشان سماوات با هو علا کل شاین قدیر، خدا بر هر چیزی قدرت داره، یعنی خدا قدرت دارد بر معدومات که ایجادشون کند به ان یوجده ها، و خدا قدرت دارد بر موجودات به ان یعدمه ها، به این که اونا رو معدوم کنه، و خدا قدرت دارد علا کثیر منها به ان یعیده ها بعد الافنا، بسیاری از این موجودات را، حالا این خشت و گل را معلوم نیست روز قیامت زنده کنه، اما موجودات دیگر را زنده می کند، اعاده می کنه بعد از افنا. و علا مقدورات غیرهی، خدا بر مقدورات شما هم قدرت دارد، به ان یقدر علیها و یمنع منها، به این که تنگ بگیره بر این کارها یا مانع این کارهای شما بشه. خدا هم میتونه جلو دستتونه بگیره. فظن الا نقدر علی، گمان کرد که سخت برش نمیگیریم، به ان یقدر علیها، سخت بگیره بر اونها یا یمنع منها، یعنی خدا میتونه اون چرا که شما قدرت دارید، خدا بر قدرت شما قدرت دارد. و قیل معنوه، بعضی هم گفتن خدا قادر است بر هر چیزی که یسه و ان یکون مقدور الله، هر چیزی که بشود مقدور باشد خدا قدرت دارد. مثلا خدا قدرت داره یا خدا مثل خودش بیافرینه، این کار شدنی نیست. نه که سخت نمیگیریم، نه نه نه، این که کفره، نه سخت نمیگیریم، سخت نمیگیریم. ای کسی گمان بکنه که خدا قدرت نداره که کافره. همین، اگر که گمان کرد که خدا قدرت نداره این که کفره، گمان کرد که خدا سخت نمیگیره، که قوله خالق کلش بنها که قوله خالق و کلشه. وقتی من میگم خدا خالق کل شیعه، یعنی هر چیزی که شدنیه. الان خدا خالق خودش هم هست یا نیست؟ خدا شیع هست یا نیست؟ خدا شیعه یا نه؟ هست دیگه، یه شیعه دیگه، خدا یه چیزیه. خب خدا خالق کل شیعه، یعنی خدا خالق خودشه؟ نه، هر چیزی که یسه و ان یقدر علیه. بلذا این آیات معنیش نیست که خدا خالق خودش هم هست. خب حالا حالا این اشکال وارده، این اشکال وارده است. و اینو امام هشتم سلام الله علیه فرمود، حالا اینو مجمول بیان دیگه، فیلسوف که نبودم، تبرسی هی فیلسوف بود اینجوری نمیگفت. به هر حال قدرت به عدم که تعلق نمیگیره، از عدم که چیزی ایجاد نمیکنند. یک کسی به امام رضا علیه السلام عرض کرد که خدا از عدم آفریده یا از وجود؟ اگه از عدم آفریده، از عدم که وجود درست نمیشه، از نقیز که نقیز درست نمیشه. اگه از وجودم آفریده که تحصیل حاصله. امام رضا علیه السلام فرمود لا من شی آفرید، نه اینکه من شی یا من لا شی، لا من شی آفرید. این اشکال وارده، ولی این عرض کردم حالت شد تبرسی، فیلسوف نبوده اینجوری گفته. خب یه دو تا جمله عرض بکنم، یک جمله این هفت زمین رو بگم تا بعد حالا یه نکته اخلاقی عرض کنم. هفت این گفتیم که سماوات جمع، زمین مفرده. این که میگیم هفت زمین، علامه طباطبایی رضوان الله علیه که معمولا میگوید که زمین یعنی مادیات، سماوات هم یعنی مجردات، و چون مجردات خیلی اند و مادیات کمند، این زمین که میگیم کل این کهکشان ها رو میگیم زمین ها، چون این همه مادی اند. سماوات یعنی مجردات. این حال نظر علامه طباطبایی. آقای تبرسی رضوان الله علیه، زمین رو که میگه هفت زمین اینه ها. بین شما کره زمین رو در نظر بگیری، یه جایش خط استواه که به غلط میگن خط استوا، خط استواء از همون مثلا کجا، مثلا توی آفریقا، توی کشور کنیا، اینجا میشه خط استواء. سیبری اونجا هم که قطب شماله. این هفت زمین یعنی اینجوری که میگم مدار صفر درجه میشه زمین اول، از عرض 1 تا 23 درجه زمین دو، مدار 23 درجه میشه زمین سه، از 23 تا 67 درجه میشه زمین چار، 67 درجه میشه زمین پنج، از 67 تا 90 درجه میشه زمین شش، 90 درجه میشه زمین هفت. این هفت زمین یعنی این. سبحان الله رب السماوات السبع رب الارضین السبع، اینه معنیش. زمان پیغمبر اکرمم که قرآن نازل شده، هفت زمین که میگفتن اینو میگفتن هفت زمین. الان نه شمالی، جنوبی که معمولا همش آبه. حالا بگذاری تا عرض کنم دیگه، حالا بگذاری نیم کره جنوبی که همش آبه، نیم کره شمالی، نیم کره شمالی هم به همین هفته که عرض کردم تقسیم میشه. الان من و شما که تو قم نشستیم، قم زمین چهارمه، مسکو زمین پنجمه، نروژ زمین ششمه، قطبم زمین هفتمه، خود مدینه الرسول صلی الله علیه و آله زمین سومه، مکه زمین دومه. مثلا فرض کنید که شهر نوبه یا مثلا کنیا کرس کردم، نایروبی، اینا زمین اولند. یه هفت زمین یعنی اینا. این مطلب دیگه تمام. و اما یه نکته راجع به این دو تا آیه عرض بکنم بعدم نکته. خود این آیه شریفه که الان خوندیم، بین فرمود که جناتون تجری من تحت الانهار رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک الفوز العظیم. آدمایی که صادق باشند جنات تجری دارند، علاوه بر جنات رضی الله عنهم و رضوا عن. این آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین را یه نفر یه کتابی نوشته، اسم کتاب اینه ها، مقامات بین ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدارج السالکین. بعد توی مدارج السالکین میگه بین ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 درجه است. اینجا زید همی آیم باز همینو میگن، میگن که بین این که بگوییم صادقین لهم جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها، بین اونی که تو بهشت است و مخلد است و اون کسی که رضی الله عنهم و رضوا عن 100 درجه فاصله است. و این 100 درجه هم نه یعنی دقیقا 100 تا، یعنی بی نهایت فاصله است بین اونی که تو بهشته و اون کسی که تو رضوان الهیه. بهشتی مطلب رضوان خدا یکی دیگه است. به این ذالک الفوز العظیم اون رضی الله را میگوید، نه بهشت را. اونی که به مقام رضایت خدا برسه اون فوز عظیمه. این آیه بینید اینجوری فرموده، رضی الله انهم و رضوا عنه. این را هم اینجوری معنا کنید، خدای متعال هزار تو اسم داره، یه اسمش الله که مستجمع همه کمالاته، اسمهای دیگه مستجمع نیست. اگر مثلا به جای رضی الله میگفتیم مثلا عالم اسم خداست دیگه، علیم خبیر اسم خداست، قادر و قاهر و رازق هم اسم خداست. اگه مثلا میگفتیم که رضی الرازق عنه، رضی الرازق عنه، یعنی یک صفت خدا از اینا راضیه. اما وقتی که میگم که الله یعنی هم در رزق، هم در علم، هم در قدرت، هم در معنویت، تو همه چیز خدا از اینا راضیه. پس وقتی میگم رضی الله عنهم یعنی این آدم رو باید همه کمالات رو داشته باشند. و شاهد این که وقتی رضی الله عنهم اینه معنیش، پس رضی الله یعنی که باید عالم باشد، متقی باشد، سخاوت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، عفت داشته باشد، همه اینها رضی الله عنهم اینه. شاهدش اینه که رضی الله عنهم، هم 45، میم 40، ه هم 5، 45، هم 45، آدمم از نظر ابجد 45، آدمم میم 40، دال 4، یکم 1، 45. اصول اعدادم از 1 تا 9 45 تا میشه، 1, 2, 3, 4 تا 9 میشه 45. هر عددی از همین 9 تا عدد درست میشه، عددی که یکی از این از 1 تا 9 توش نباشه که اصلا عدد نیست. انسان کامل میشه 45، انسان کامل رضی الله عنهم، از اونی که 45، از اونی که انسان کامله. بعد برزو عنه، راضیان عنه. ببینید این هو، مثلا میگیم قل هو، این هو رو بهش میگن ضمیر منفصل. عبده و رسوله، این هو رو میگن ضمیر چی؟ متصل. ولی اینا فقط تو نوشتن و گفتن سا، بلا عبده این عبد هو، نه هوها، عبد هو. هو رو وقتی که آخرش ساکن بشه میشه چی؟ هو، هو میشه دیگه. قل هو الله، این هو رو بخواید توقف کنید میشه چی؟ قل هو. عبده هو، این هو با اون هو یکیه، نوشتنش فرق میکنه، بلا تلفظ یکیه. حال ملاک نوشتنه یا ملاک تلفظه؟ تو نوشتن به این میگن متصل، اونو میگن منفصل، بلا تو تلفظ که فرقی نمیکنه که، درست؟ عبدهو یعنی عبدهو، رسولهو یعنی رسول هو. اینجا میگیم برزو ان هو، ان هو، این هو همون هو است دیگه، هو هم 11، 11 هم یعنی غیب مطلقه، یعنی راضیند از غیب مطلق. غیب مطلق خیلی چیزا ما عقلمون بهش نمیرسه، چرا فلان شد، الان چرا خوشحالیه، من که عقلم نمیرسه، شما هم نمیرسه. راضی باشه نسبت به غیب، فلان بچه مرد، چرا، چه میدونم، خدا یه سری داره، یه اسراری تو عالم هست. آدم نسبت به غیب رضایت داشته باشه، یعنی بگه یه دست غیبی تو عالم داره کار میکنه، اونم همه کار است، کارش هم حکیمان است، ما هم خبر نداریم، ولی باید نسبت به اون غیب راضی باشیم. خلاصه اینجور این آیه رو بخواید بس بکنی، این آیه مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین صدها درجه است. اینکه رضی الله عنهم و رضوا عن یعنی چی؟ بله، این حال راجع به این آیه شریفه. سلام خدا. ما مأموریم به خوندن، نه اینکه مأموریم، یعنی من باید دعا بکنم برای باران، اما اینکه بارون بیاد و نیاد چه فرقی میکنه؟ هرچی خدا صلاح میدونه. حالا آقا دیگه پس خلاص حالا ایران ما که گفتیم زمین که مشکلاتش حل شد و اما مشکلات آسمان هم حل کنیم. بله مشکلات آسمان ما یک ملکوت داریم و یک جبروت و یک لاهوت. ایناست ملکوت و جبروت و لاهوت. این ملکوت و جبروت هر کدام یک ابتدا داره و یک وسط و یک انتها. انتهای هر کدام رو میگن قدس. او قدسش مثلا قدس جبروت یا قدس ملکوت. قدس یعنی اون مرتبه بالاش. یه مرتبه پایین داره که کفشه، یه مرتبه وسطش، یه مرتبه اعلاش. پس ملکوت سه قسمه، جبروت هم سه قسمه، یکم لاهوت میشه هفتا. این هفتا آسمان. مثلا ملکوت چیه؟ ملکوت ملکوت ایناست که نام میبرم: روح، وحی، عرش، لوح و قلم، بهشت و جهنم. مثلا فرض کنید که ملائکه، جن، اینا همه به اینا میگن چی؟ ملکوت. ولی این ملکوت ها بعضیش درجه پایینه، بعضیش درجه بالاست، بعضیش خیلی بالاست. اینا میشه مراد. گاهی هم مثلا به زبان دیگه میگوییم مثلا خیال متصل، خیال منفصل، حد وسط بین این دوتا. اینا گاهی هم مثلا فلسفه بهشون میگوییم که انوار قاهره، انوار مدبره، انوار اسفحبودیه. گاهی هم مثلا میگیم انوار خره، گاهی میگیم انوار مینووی. اینا یعنی همینا ها، اینا همیناست. اینا رو میگن ملکوت. جبروت مثلا ایناست: محیمین، کروبین، سمدانیین، اینجور چیزا میشه کروبین. مرتبه پایین داره، مرتبه بالا، مرتبه اعلا. تو صحیفه سجادیه و شرح صحیفه سجادیه، اونجایی که دعای برای ملائکه هست، همینا رو گفته. تو دعای برای ملائکه صحیفه سجادیه. پس سمدانیین یا مثلا جبروتی ها سه مرحله، ملکوتی ها هم سه مرحله، یکم لاهوت میشه هفتا. این هفتا آسمان. چرا؟ چرا؟ نه 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 اتفاق داره، نه اتفاق داره. بله خلاص. حالا اگه آب کم هست، فعلا که آبی نیست که آب اینا رو ببره. ببینید زمین رو وقتی میگیم که هفت و زمین، گفتم زمین رو علامه طباطبایی چی میگه؟ یه مادیات. مادیات همشون یه جورن یا فرق میکنن. این هوایی که از دهان مبارک شما خارج میشه این ماده است. این آجر هم ماده است. الان تو ماده بودن اون هوا با این آجر مثل همند یا این کثیف اون لطیفه؟ تو مادیات کثیف داریم و لطیف داریم و لطیف تر داریم. پس تو مجردات هم همینطور باید باشه دیگه. تو مجردات داریم اونی که کثیفه مثل جن، اونی که لطیفه مثل ملائکه، اونی که لطیف تره مثل مثلا روح القدس. یعنی پس تطابقه. نه نه اصلا اصلا نه 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 گفتم نه نه نه. ببینید اینو من یه بار عرض کرده بودم که یک کهکشان چند تا منظومه شمسی و چند مثلا حالا تخمینی ها. یک کهکشان مثلا حدوداً 20 میلیارد ستاره داره. یک کهکشان هر 50 میلیون کهکشان، 50 میلیون کهکشان میشه یه خوشه. یک کهکشان 20 میلیارد ستاره، مثل این خورشید و اینا 20 میلیارد داره. 50 میلیون کهکشان میشه یه خوشه. هر 2 میلیارد خوشه، 2 میلیارد خوشه میشه یه عالم، یه عالم. الان میگن که ما میلیاردها عالم سراغ داریم، این میلیاردها عالم یک صدم، یک هزارم عالم مادم نیست. بله دیگه، حتما دارن. این که تو تفاسیر میگه دیگه، نمیدونم خدا 18 هزار مثل کره زمین، اینه که خیلی هست. اینا همه با این وسعت، اینا رو همه رو میگیم که زمین، اینا همه زمینه، اینا تازه چیزی نیست. حالا دیگه، حالا بگذاری، حالا اون یه نکته اخلاقی مخصم بگیم دیگه. خیلی انشاءالله. با اما یه نکته اخلاقی، بله، حالا اون نکته اخلاقی هم همین راجع به قرآن عرض میکنم و الا حالا درس ایام فاطمیه ده پیش است و این چیز. بین قرآن، خود قرآن فرموده که لا یمسه الا المطهرون، باید آدم مطهر باشد تا دست به قرآن بزنه. اگر کسی جسمش طاهر بود، جسمش میشه به قرآن بخوره، دست بزنه به خط قرآن. اگر که کسی طهارت روح داشت، قرآنو میفهمه. اگر کسی طهارت روح نداره، در عالم ظاهر کسی که بی وضوع نباید دست به خط قرآن بزنه، در عالم باطنم کسی که روحش ناپاکه، فکرش، مغزش، روحش به محتوای قرآن نمیرسه. اگر یه آدمی فکر گناه داره، فکر بد میکنه، سوء ظن به مردم داره، بدبین به مردمه، یا بدبین به خلقت خداست، چرا من زندگیم اینجوره، چرا زندگی اونجوره فلان، اینا فکر گناهه. اگر کسی فکرش ناپاک بود، این هرچه از قرآن میفهمد فقط بداند که قرآن اینا نیست. این داره اینجوری میگه، این داره اینجوری میفهمه. حقیقتا قرآن چیز دیگه است. کسی که فکرش ناپاک باشه، لا یمسه الا المطهرون. بعد طهارت مراتب و درجاتی داره، کما اینکه باطن انسانم درجات و مراتب داره. هفت شهر عشق را عطار گشت. اگر که شما دارید کلام و فلسفه میخونید، تو کلام و فلسفه انسان یه جسم داره، یه روح داره، یه جسم یه روح، چیزیه که نداریم اگه کلام و فلسفه است. اما اگر که بحثای معنویه، بحثای عرفانیه، بحثای قرآنی باشه، ما قلب داریم، روح داریم، باطن داریم، سر داریم، خفی داریم، اخفا داریم، خیلی چیزا داریم. این که مثلا میگیم قدس سر روحو، این سر یه چیزیه غیر از روح انسانه، غیر از پلانه. یعنی باطن انسان خودش مراتب و درجات فراوانی داره. تهارتشم درجات و مراتبی داره. این مثنوی مولوی 6 تا دفتره، دفتر ششمش یه قصه است، کل دفتر ششمو یه قصه اینجوری میخواد بگه. پادشاهی بود در چین، دو نفر برادری بودند و رفتن اونجا پیش این پادشاه و یه تهمتی زدند. شاه هم همه اینا رو بخشید، شاه همشون رو بخشید، گفت تهمت زدید بخشیدم، ولی دلش شکست. و بعد مثنوی اصلا یک دفترش این است، میگه دل شکسته کار خودشو میکنه، حالا اون بخشیدم که ببخشه، ولی دل اون شکست چوبش هم خواهید خورد، ولی این که او بگه حلال کردم بخشیدم. ای کوفه دل امیرالمومنین رو شکست و دل امیرالمومنین رو بشکنه، حالا حضرت علی خیلی مقامش بالاست، اونم میبخشه، اما به هر حال دل ولی خدا شکست، چوبش هم میخورند. و همه همین جور سا، یعنی اگر که کسی و دل یکی رو شکست ولو حلالیت هم به طلبت، بگه آقا ما پشت سر شما حرف زدیم ببخشید، اونم گفت حلال کردم، ولی چوبش که سر جاش هست، اثر وضعیش رو داره و اثر وضعیش اینه، یکیشا دیگه دل این آدم طهارت ندارد. وقتی طهارت نداره هرگز به هرگز به قرآن که نمیرسه، یعنی اصلا این فهم قرآن چی میگه. دیدید یه وقت میرید بیمارستان برای یه نفر کمپوت میبرید، به این مریضه میگه کمپوتو بخور، میگه نه نمیخوام تلخه. گاهی وقت این مریض دو سه روز غذا نخورده ولی میگه سیرم نمیخوام. گاهی وقتا میگه این کمپوت تلخه با اینکه این شیرینه. کمپوت تلخ نیست، این مریضه مزاجش خرابه، کمپوتو میگه تلخ، کمپوت سالمه، این خرابه. این گرسنه است میگه سیرم چون مریضه حالیش نیست. خود قرآن میفرماید و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، رزق توی این آیه یعنی قرآن، رزق یعنی قرآن، و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، قضا میاری میگه نمیخوام، قرآن رو میزه میگه بخون، میگه حالشو ندارم قرآن خوندم، ملشو ندارم، قرآن رو میزه اصلا حال نداره باز کنه نگاه کنه، این مریضه، باید بره دکتر معالجه بشه تا خوب بشه. قرآن رزق انسانه، آدمی که قرآن نمیخونه مریض، یا خدایی نکرده کسی که قرآن میخونه ولی لذت نمیبره، اینم مریضه، باید بره دکتر معالجه بشه خوب بشه. مثل من که مریضم باید برم دکتر. ببخشید نمیشه دیگه.